الان به وجود آمده رو کاملا مدیریت کنین و اینو به یکی از نیازهای خیلی جدی در سبد خانوار به لحاظ اینکه هزینه‌های کمتری رو خواهد داشت و اگر ما هنرمندی باشیم که بتوانیم از کلیدواژه‌های درستی برای تولید محتوا استفاده بکنیم، مشتریان بیشتری رو در این حوزه جذب و دعوت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات تکمیلی شما سرکار خانم دکتر رستم خانی گرامی. خب خانم حسن‌پور مجدد خیر مقدم، شما بفرمایید چه خبر؟
خیلی شما خیلی ممنون از اینکه امروز این فرصت در اختیار من قرار دادید. جا داره که یه عرض ادبی هم داشته باشم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه ضربه سکه. خب صحبت می‌کنیم از مشاغل خانگی و کارآفرینی‌ها، همونطور که مستزلی تحقیقات اثبات کرده که مشاغل خانگی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی داره در کشورهای مثل چین، استرالیا و ایتالیا. با استفاده از همین بخش از اقتصاد در واقع تونستن که بیکاری رو کاهش بدن و رونق اقتصادی رو در کشورشون محقق بکنن. مثلا در ایتالیا نرخ بیکاری 22% رو با استفاده از طرح مشاغل خانگی به 12% کاهش دادن. در ایران هنوز اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ما سهم کمتری از مشاغل خانگی رو می‌بینیم که در اختیار داریم، در صورتی که درصد در کشور ما این رقم 3-4% که مقدارش خیلی کم هستش. از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی هم باید بگیم که در کشور ما فقط 2.2% از حجم تولید ناخالص داخلی به مشاغل خانگی اختصاص یافته که خب جا داره توی این مورد بیشتر کار بشه، سرمایه گذاری بشه. از چالش‌هایی که در این زمینه کارشناسا بهش اشاره کردن، کمبود سرمایه است که در واقع مانع اصلی توسعه مشاغل خانگیه، و مورد دیگرش ضعفی که ما در آموزش و استعدادیابی داریم، چون مشاغل خانگی بیشتر متناسب هستش با خانوم ها و جوانان در شرایط بیکاری، چون بیشترین میزان بیکاری به این قشر تعلق داره و نیاز دارن به سرمایه بیشتر و البته همونطور که اشاره کردم آموزش برای کسب مهارت های لازم برای فعالیت در این حوزه. اما از اونجایی که دولت مردانمون هم به این موضوع اهمیت میدن و در این خصوص حمایت هایی رو در نظر گرفتن، چند خبر داریم از مدیر توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون خراسان شمالی که اعلام کرده امسال بیش از 40 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده. اما تهران در جذب تسهیلات مشاغل خانگی رتبه اول رو در کشور داره، به طوری که در 6 ماه اول سال 20 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در واقع ثبت کرده، در سامانه رصد 48 شغل ایجاد کرده و این نشون میده که در این زمینه داره به هر حال تحولاتی انجام میشه و دولت مردان هم
توی 6 ماه
6 ماه اول سال بله تونستن
در کلان کشور فکر میکنم، ولی عدد خیلی قابل توجهی نباشه
نسبت به استانهای دیگه سهم بیشتری داره. عرض کردم بله ما سهم هنوز 3-4% داریم مشاغل خانگی در کشور ما، خیلی سهم پایینی رو دارن و باید در این مورد سرمایه‌گذاری بیشتری بشه.
3-4% سهم بودجه‌ای و اعتبارات هست که می‌فرمایید؟
نه نه، سهم مشاغل خانگی از اقتصاد کشور. در مورد تولید ناخالص عرض کردم که 2.2% رو در واقع به خودش اختصاص داده که بازم نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی پایین هستش.
بسیار خوب، چون خانم دکتر رستم‌خانی آمار دیگری داده بودن. خانم رستم‌خانی خیلی کوتاه، شما موافقید با این گزاره که 3-4%
تحلیل دارم روش؟ من آماری
خیلی کوتاه کوتاه یه دقیقه،
من آماری که دادم در مورد جی دی پی و درآمد ناخالص کسب و کارهای خرد و کوچک، مشاغل خانگی هم در دل اونا بود، فقط مشاغل خانگی نبود،
شما خرد و کوچک بود.
بله بله خب فهم می‌کنم. الان نسبت به این آمار ناخالص داخلی 2.2 الان که 1403 هست این رقمه، ولی ما 3-4 سال پیش رقممون 4% بود. این کاهش تحلیل و بررسی خیلی زیادی رو در بر داره که لازم شد
حتما راجع به آسیب شناسی هم صحبت می‌کنیم. خب اجازه بفرمایید شما فرمایشتون تموم شد.
بله خبر دیگه این نیست، فقط این مواردی که کارشناسان و نظریه هایی که دوستان و مخاطبان اعلام کردن از جهت اینکه ایجاد توازن بین اشتغال و مسئولیت خانوادگی یکی از مواردیه که به نظرشون رسیده که مشاغل خانگی علاوه بر این که به اقتصاد خانواده کمک میکنه به همکاری و تحکیم و پایداری خانواده هم کمک میکنه از مواردی بود که
خیلی متشکرم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور، ممنون از نکاتی که این هفته هم برای ما به همراه داشتید. با ما همراه باشید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
عزیزان شنونده، ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده و داریم در این قسمت از برنامه ضرب سکه گفتگو میکنیم راجع به موضوع گردش توسعه اقتصادی در گروه گسترش مشاغل خانگی و کارآفرینی و کارشناسان و همراهان ما دارن صحبت میکنن راجع به این گزاره. تقریبا تا اینجا اکثرا موافق این گزاره بودن بزرگواران که گسترش مشاغل خانگی و کارآفرینی این حوزه بسیار اهمیت داره. حالا میخوایم راجع به جزئیات هم تو این چند دقیقه بیشتر با هم صحبت بکنیم. خانم دکتر کبیری‌فر یه نکته ای رو می‌خواستید راجع به اون آمار بگید، اول بفرمایید.
من در مورد آمار چون خودم خیلی ادارم ها رو نمی‌دونم منابعش کجاست ترجیح میدم صحبتی نکنم. بله. اما اون چه که ما رو خیلی نسبت به بقیه کشورها عقب نگه داشته در این حوزه چند تا مسئله کلیدی هست. تو همین جنبندی صحبت برنامه امروز ما انتظار داریم در مشاغل خانگی در این خانواده مدیریت مالی اتفاق بیفته، طبیعی این انتظارات ها، بازاریابی اتفاق بیفته، تولید اتفاق بیفته، حالا اگر قرار است به جای عمده فروشی انجام بشود کار حقوقی هم بدونن، یعنی یه تیم کامل داشته باشن. درسته این مسئله، ولی بعضی از مشاغل خانگی ماهیتش این رو نمیپذیره. به عنوان مثال خانمی که نشسته در منزل و داره کار تولید عروسک انجام میده، عروسک بافی انجام میده، ما نمیتونیم بگیم همه این کارها رو این خودش انجام بده. بنابراین باید تشکلهای قوی تری، حالا دولتی یا غیر دولتی، تشکل‌های تخصصی به عنوان گروه مادر برای این صنایع شکل بگیره. یک، نیاز سنجی بکنه.
بله.
دو، حالا خودشون یا برون سپاری به مراکز دیگری آموزش‌های لازم داده بشه. سه، محصولات تولید شده خریداری بشه. من چون درگیر کار آموزش هستم و دقیقا دارم با این تولید کننده ها زندگی میکنم.
بله.
اون چه که میبینم عمده مسئله شون اینه که خب ما بلد نیستیم بفروشیم.
بله.
الان خانم سرکار، خانم سرکار خانم شیردست فرمودن که اینها باید فضای مجازی رو بدونن. خیلی خوبه، ولی میگم ما همه توپا رو داریم میندازیم تو زمینه خودشون. این شدنی نیست. فضای مجازی بدونه، امور مالی بدونه، بازاریابی بدونه، واقعا این امکان پذیر نیست. اینها نیروهای کمکی میخواد، همون اتفاقی که در کشورهای دیگه افتاد با شعار از خانه تا کارخانه که نیازسنجی انجام میشد، سفارش رو میدادن در خونه تولید میکردن و بعد از اونها تضمینی محصول رو خریداری میکردن. اگر این رویکرد اتفاق بیفته قطعا اتفاقات میمونی در این حوزه خواهد افتاد.
بسیار خوب، حالا اگر فرصت شد چون با دو بزرگواری هم باید صحبت بکنیم راجع به اون آفتاش هم بگیم دیگه، چون بعضی وقتا واسطه گری ها و اینکه دیگه میدونیم دیگه از فرش و چیزای دیگه بوده، حالا خوب هم شاید بوده ها، ولی به هر حال ببینیم اونو چطور میشه حل کرد و حل شدنی هست یا نه. سرکار خانم شیردستیان، میخوام جنبندی کنیم بحث رو. خب تیتروار اگر بفرمایید یه سری آیتم ها و یک سری بخش ها در حقیقت ما میخوایم بهش برسیم. خب راجع به مزایایی که صحبت کردیم، بحث کاهش بیکاری که صحبت شد، افزایش درآمد که خب به نوعی دیگه صحبت شد، راجع به نوآوری و بحث در حقیقت اینکه اقتصاد محلی هم ارتقا پیدا بکنه نکاتی رو بفرمایید شما. میخوام راجع به چالش‌هاش صحبت بکنیم.
چالش
چقدر تأثیر داره به نوآوری؟ اول راجع به این یکم گپ بزنیم.
ببینید اکثر اتفاقهایی که در مشاغل خانگی پیش میاد معمولا دو قسمت داره، یا یک کپی برداری هستش از آنچه که دیدن بقیه پیش بردن و موفق بودن، یا نه واقعا ما یک نوآوری و خلاقیت رو داریم میبینیم. و تفکیک البته بین خلاقیت و نوآوری رو هم باید بدونیم. خلاقیت خلق یک اتفاق، نوآوری این که من چیزی رو دیدم حالا میام ارتقا و بهبودش میدم.
اصلا نوآوری در فرایند هست، در محصول هست، در خدمات هست. بله،
اکثر کسب و کارهای خانگی رو ما میبینیم اتفاقات نوآورانه درش هست، اما این نوآوری رو چطور نمایشش بدن، همون صحبت ما برمیگرده به بحث فناوری اطلاعات و دانش اینها که بتونن چطور اون محتوای فاخری که خانم دکتر فرمودن رو به مخاطب خودشون نشون بدن. من با توجه به صحبت‌های خانم دکتر هم که فرمودن همه توپ‌ها داره تو زمین کارآفرینی میفته، من میخوام بگم فناوری اطلاعات، فضای فروش الکترونیک، این کمک رو میکنه که ما به شبکه سازی برسیم. بله. یعنی یک کارآفرین که دست تنها هم هست کافیه که از طریق رسانه ها اطلاع بده که من همچین محصول دارم، این قابلیت رو دارم، بدون حتی نیاز به سازمان های دولتی که خب به حال همونطور که فرمودن آفت های خودش رو هم داره، یک شبکه سازی برای خودش ایجاد بکنه که با اون شبکه سازی بشه
بازارهای جدید رو در
بازارهای گسترده به دسترسی. فناوری اطلاعات بزرگترین گزینش همین دسترسی فناوری به بازارهای گسترده است.
یه قسمت دیگه هم مثل حالا دستی یا حالا صنایع فرهنگی که برای ما شاید عادی شده باشه، اما برای خیلی های دیگه چه داخل کشور، حالا کسانی که فاصله دارن با اون منطقه که اون محصول تولید میشه، یا خارج از کشور به ویژه، چون بالاخره ارزاوری میتونه داشته باشه، میتونه معرفی
دقیقاً این نکته بعدیشه. اصلا جذب سرمایه گذار از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های کارآفرین یکی از مزایای بعدی اونه که کارآفرین رو اصلا هیجان زده میکنه، چون ما میبینیم که کسب و کارهایی که حالا این واسطه ها هستن، من یه مقدار میخوام کارآفرین رو از امکاناتی که دولت میتونه در اختیارش بده جدا کنم. دوست دارم کارآفرین رو پای خودش بیسته، چشم انتظار وام نباشه، چشم انتظار اینکه براش بازار بسازن نباشه، روی پای خودش بیسته، اما توانایی این رو داشته باشه که بر خودش شبکه سازی کنه. یک کارآفرین اگر بتونه از این حالت اینکه ارتش تک نفره هست خودش رو خارج بکنه، میتونه بدون نیاز به جاهای دیگه خود،
خب بحثای دیگه مثلا حمایت از جوانان و بانوان هم خب شاملش میشه دیگه. بانوان سرپرست خانوار خب میتونن با استفاده از مشاغل خانگی به هر حال راحت تر به اون اشتغالشون بپردازن، یا جوانانی که خب میخوان به هر حال ابتدای راه کاری داشته باشن. بسیار خب سرکار خانم، خب شیر دستیان که با شما گفتگو کردیم، سرکار خانم رستم خانی روی خط ارتباط هستید. در حد 30 ثانیه کلام پایانی و جمع‌بندی شما رو می‌شنویم. آیا میتونید از اون آسیب‌ها مواردی رو به ما بگید؟ آسیب‌هایی که حالا سرکار خانم دکتر کبیری‌فر گفتن که مثلا بنگاه‌ها یا حالا واسطه، کلام واسطه به معنی مثبتش باشه، که بیاد مثلا محصول سفارش بده و بعد به عنوان کارفرما اونها رو بعدش بیاد بخره، راجع به آسیب ها میتونید برای ما صحبت کنید؟ چگونه از اون آسیب هایی که تو دلالی ها بوده فاصله بگیریم؟ 30 ثانیه در خدمت شما.
عرضم به حضورتون بر تو حوزه مشاغل خانگی الان پشتیبان هایی هستن که کل مثلا فرض کنید یه محصول مشترک رو مثلا اگر 10 تا 15 تا نفر در حوزه مشاغل خانگی هستن، الان قانون هم تصویب شده، پشتیبان ها میتونن هم موضوع آموزش رو، ارائه مواد اولیه رو، سرمایه اولیه رو در اختیارشون بذارن. بله. و بتونن کالای قابل عرضه به بازار که بتوانن با دیگر کسب و کارها رقابت کنن، الان این فضا مهیاست. ولی شاید پاسخگوی همه تعداد کسانی که تو حوزه مشاغل خانگی هستن نباشه. همینطوری برای کسب و کارهای کوچک، برای استارتاپ ها، ما شتاب دهنده ها رو داریم، شرکت های مشاوره و مدیریت توسعه کارآفرینی رو داریم که با مراجعه به اینها هم میتونن از آموزش های مفید استفاده بکنن هم میتوانن اکوسیستم رو بشناسن و بتونن خودشون رو کاملا رشد و توسعه بدن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر رستم خانی، ممنون از همراهیتون و گفتگوی پایانی سرکار خانم دکتر کبیری. ما میتونیم اگر نکته دیگه ای ندارید راجع به چالش ها در حد یه دقیقه مواردی رو بشمارید، راهکارا رو هم از سرکار خانم شید دست
در رابطه با خلاقیت نوآوری که صحبت شد اینجا خیلی ایدئال مواردی که میفهمید، اما ما یه بحثی در واقع خیلی غم انگیزتر از بحث خلاقیت داریم، به خصوص در حوزه صنایع دستی. ما برخی از هنرهامون داره منقرض میشه، یعنی واقعا الان ما خودمون در مجموعه آموزشیمون داریم گروه‌های رو شکل میدیم برای احیای بعضی از هنرها، یعنی بعضی از هنرها فقط مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های در روستاهای دورافتاده این هنرها رو میدونن که اگر غافل نشیم به زودی از بین خواهند رفت.
بله اگر غافل بشیم از بین
که بعضی اونها از بین رفته، متاسفانه بعضیاشون از بین رفته، ولی این مسئله دیگه خیلی میگم غم انگیزتر از بحث خلاقیت و نوآوری، باید مواظب باشیم همینی که داریم و حفظ بکنیم.
خب خیلی متشکرم و در حد دو سه راهکار در حد 30 ثانیه در خدمت سرکار خانم شیر دستی هستم.
سلامت باشین. اجازه بفرمایید که وضع
بهتر بشه. خیلی کوتاه
اجازه بفرمایید من به عنوان راهکار پیشنهاد این رو داشته باشم که ما بتونیم فضاهای رو فراهم بکنیم برای اینکه یک کارآفرین بتونه محصولاتش رو به صورت حضوری عرضه بکنه، خودش بتونه مستقیم و نزدیک با مشتریانش در ارتباط بشه و بتونه کسب و کار خودش رو بسنجه، و بعد از اون هم قاعدتا فضاهای مجازیمون الان نیازمند افزایش سرعته. متاسفانه چیزی که دوچارشیم و میبینیم که ما الان از نظر اینترنت
و ایجاد تسهیلاتی جدا از سرعت که مثلا من بتونم کسب و کارم رو خوب معرفی کنم و با هزینه های مقرون صرفه
اینترنتی حتی مناسب براشون، اینها میتونه بهشون کمک بکنه که در این فضا بهتر بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شیر دستیان، متشکر سرکار خانم دکتر کبیری‌فر و اگر صدای من رو میشنوید سرکار خانم دکتر رستم خانی، از شما متشکرم. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند ضرب سکه. من به اتفاق همکارانم سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم و همکار کاربلد و عزیزم صدا بردار گرامی جناب آقای پرهام پرتو با شما خداحافظی می‌کنم.
شنوندگان عزیز به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:53 تنین انداز میشود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9-15 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله تو عبادتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید.